سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین آگاهانه بتونین قدم‌های درستی رو تو زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین. سلام به اپیزود 12 و آخرین اپیزود از فصل 5 پادکست شنبه این هفته خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی و همینجوری چشممون رو بر هم زدیم، 12 اپیزود دیگه هم گذشت و این فصلمون هم داره تموم میشه.
دقیقاً، ولی خب غمگین نیستیم به خاطر اینکه معمولا آخریا یک کمی غمگین، حالا ما بچه آخری ها این رو خیلی خوب درک میکنیم، البته که اصلا دشواری هم نداره بچه آخر بودن، خیلی هم ته تاغار میگن به قول من، خیلی هم کیف میده. و اینکه به خاطر اینکه میگه قصه آخر، این چی میگه؟ قصه آخر، اما قصه آخر،
آخر قصه، اما قصه آخرم این
آخرم این نیست، به خاطر اینکه ما به زودی برخواهیم گشت و شاید با اندکی تغییرات، اینکه شاید فست بندی به اون شکل نداشته باشیم و اپیزودها رو ادامه بدیم، حالا به وقت خودش حتما اعلام میکنیم.
ولی ما این اپیزود آخر رو، یعنی اپیزود آخرین فصل رو، خواستیم به این موضوع خیلی مهم بپردازیم. بله. که احتمالا از روی عنوان تا حدودی میدونین چه خبره، ولی ما تا الان که نزدیک فکر میکنم 56-7 اپیزود صحبت کردیم. آره. خیلی جاها، خیلی از موارد، خیلی متخصصینی که همراهمون بودن پیشنهاد دادن که اگر به اینجا رسیدیم، اگر تو این مرحله ایم، خوبه که به یه مشاور، روانشناس، روانپزشک، به یک فرد آگاه مراجعه بکنیم. بر همین دیدیم چقدر خوبه که ما جمع‌بندی این فصل رو بخوایم با همین موضوع داشته باشیم که چه زمانی به چه کسی بخوایم رجوع بکنیم.
دقیقاً با همین توضیحاتی که مهلا جان داد، خوشبختانه امروز همراهمون آقای دکتر علی ساقبی عزیز رو داریم و می‌خوایم که هم خودشون رو برای ما معرفی بکنن، البته سلام می‌کنیم خدمتشون، و اینکه بخوایم وارد این بحث بشیم ببینیم تفاوت‌هایی که توی بحث مشاوره و روانشناسی هستش به چه صورتی است. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگانتون هستم. من دکتر علی ساقبی هستم، روانپزشک، رواندرمانگر تحلیلی و زوج درمانگر و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. دکتر نمیدونم شما اصالتا مشهدی باشید یا نه، ولی ما مشهدی ها خوشحالیم که شما رو داریم اینجا همراهمون.
البته ما گرگانی هم خوشحالیم، فرقی نمی کنه،
کلا تمام ایران سرای ماست. و اینکه خیلی خیلی هم بله،
اصالتا متعلق به خطه شمالم و
به به
از شاید متولد مشهد، ولی یه جورایی خودم رو شیرازی میدونم دیگه. شما
خب شاید مالتی کالچر هستید، شما هم خیلی
هایی، شما شبیه تورنتو میمونین چون تقریبا حتما اخشار اینجا خیلی زیاده،
اینجا هر پلاک به پلاک بغلی توی هر خونه چندین تا قومیت زندگی میکنه و خیلی هم
اینجا تورنتو مثل تهران میمونه، چون واقعا همه ملیت‌های ایران اینجا کنار هم دیگن و خیلی جالب، یعنی ما همه یه لهجه ها رو دور خودمون داریم، همسایه بغلیمون جنوبیه، دوستامون شیرازی هن. همیشه این خیلی خوبه
و مسالمت
همیست. بس کاملا داریم.
آره. اتفاقا شما که داشتید خودتون معرفی کرد دکتر، به در واقع عناوینی اشاره کردید که خیلی فکر کنم خوبه که از اونجا شروع بکنیم و همین موضوع بله بحثمون هم هست. تفاوت‌های بین مشاور، روانشناس، رواندرمانگر، روانکاو، روانپزشک، من نمیدونم همه اینا شاید عناوین دیگه هم داشته باشن.
بله.
شما لطف کنید برای ما و شنوندگان توضیح بدید که حق مطلب بیان بشه. مرسی.
ببینید، من از آخر به اول حالا شروع می‌کنم. اول از همه روانپزشک، چون خودم روانپزشکم، از همه از این جهت راحت‌تره و بعد رواندرمانگر که حالا اونم حیطه کاریم هست. ببینید، روان پزشک در واقع یک پزشکی هست که دوره پزشکی عمومیشو گذرونده و بعد یه دوره تخصص حالا در گذشته 3 ساله و در حال حاضر 4 ساله رو بعد از اون گذرونده، بعد از اتمام دوره عمومی و در واقع شرکت در دوره تخصص، و متخصص روانپزشکی شده. پس روانپزشک یک پزشکی هست که در حیطه درمان، تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی تخصص گرفته و میتونه خب طبیعتاً به تبع اون از داروها برای درمان اختلالات روانپزشکی استفاده کنه، و البته اگر در زمینه روان درمانی اختلالات روانپزشکی هم آموزش دیده باشه، از روان درمانی هم برای درمان اختلالات روانپزشکی میتونه بهره بگیره و درمان بکنه. پس روانپزشکا پزشکایی هستن که اختلالات روانپزشکی رو درمان میکنن. روان درمانگر یه حیطه وسیع‌تری، حالا روان درمانگر همونجوری گفتیم میتونه روانپزشک باشه، میتونه نه، از حیطه در واقع علوم انسانی و روانشناسی وارد این حیطه شده باشه. یعنی دوستانی که دوره روانشناسی، دوره حالا کارشناسی ارشد، ببینید دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی رو گذروندن، و یا اینکه دکترای سلامت رو گرفتن توی حیطه روانشناسی، این دوستان هم میتونن کار روان درمانگری رو انجام بدن به علاوه روانپزشکانی که در حیطه روان درمانی آموزش دیدن.
درست.
اینا میتونن کار روان درمانگری، یعنی اختلالات روانپزشکی یا روانشناختی مثل افسردگی یا استراب یا وسواس یا اختلال حراس یا امثال اختلالات برای افراد که ایجاد میشه، با مراجعه به این همکاران و دوستان میتونن اختلالشون رو کمک بگیرن برای درمانش. پس این هم میشه حیطه روان درمانی. حیطه روان درمانی پس درمان اختلالات روانشناختی روانپزشکی هست که توسط همکارانی که کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دارن، یا دکترای سلامت دارن، یا دکتر همکار متخصصین روانپزشکی در حیطه روان درمانی کار میکنن، درمان میشه. البته بعضی از اختلالات مثلا فرض کنید که مختص مثلا فرض کنید کودک و نوجوان هم اگر باشه، اینایی که باز در زمینه کارشناسی ارشد بالینی کودک و نوجوانان دارن، خب در اون زمینه میتونن کمک بگیرن از همکاری که در اون زمینه کار کرده.
بله.
اینا میشه روان درمانگر. حالا یه سری روانشناسا هستن که در حیطه بالینی کار نکردن، حالا نه بالینی بزرگسال نه بالینی کودک نوجوان، کلا بالینی کار نکردن. مثلا فرض کنید که روانشناسی عمومی خوندن، حالا چه در دوره کارشناسی، چه کارشناسی ارشد، چه دکترا، یا مثلا روانشناسی صنعتی سازمانی خوندن، روانشناسی تربیتی خوندن، یا احیانا روانسنجی خوندن. اینها در حیطه روان درمانی حیطه کاریشون محسوب نمیشه، یعنی روانشناس هستن، یعنی دوره روانشناسی رو در دوره تحصیلشون در دوره کارشناسی ارشد یا حتی دکترا خوندن، ولی کار روان درمانی به حیطه کاریشون مستقیما مرتبط نمیشه. و همینطور یه عده همکاران هستن که مشاوره میخونن، یعنی دانشگاه میرن، حالا در دوره کارشناسی و حالا کارشناسی ارشد که مشاوره خانواده، مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی یا مشاوره توانبخشی، این هیتایی هستش که میخونن، و بعد که اگه ارشد این رشته رو بگیرن میتونن برای مشورت دادن در زمینه مسائل خانوادگی، در زمینه مسائل تحصیلی، در زمینه مسائل شغلی. یعنی اینجا دیگه اختلال و بیماری در کار نیست. در مورد این مسائلی که افراد به هر حال مشکلاتی دارن که احساس کردن نیاز به مشورت کسی دارن برای که بهتر بتونن در زمینه مسائل حالا هر کدوم از هیتایی که گفتم رفتار بکنن، از مشورت متخصصین این هیته کمک میگیرن.
حوصله ندارم اما همه ی قصه رو میگم، همه ی قصه رو، حتی اونجایی که دوست ندارم. بذار صحبت کنیم این بار، جای این که بنویسیم راجع به دو جین سوالو یه سری عقده بدخیم.
پس شد مشاور، روانشناس که حیطه گسترده است، باز به طور مشخص اینایی که روانشناسی بالینی خوندن و همینطور روانپزشکانی که در زمینه روان درمانی کار کردن که میشه روان درمانگر. یه آیتم میمونه به نام با عنوان روانکاو، که این خیلی وقتا به اشتباه خیلی عمومی استفاده میشه. اکثر افرادی که در واقع در زمینه روان درمانی کار میکنن به اصطلاح بهشون گفته میشه روانکاو، که اصطلاح غلطیه. روانکاوی یه ایده‌ای که هم از روان درمانگری میشه گفت به نحوی جداست، هم از کار روانپزشکی جداست، از همینا جداست، و اساسا یه دیسیپلین متفاوتیه و کارش در واقع یه جوری همین اسمش روشه دیگه، کاوش روانت، انگار یه جوری سایکو انالیسیس هست در واقع، سایکو تراپی نیست. کارش این نیست که بخواد مثلا یه اختلال مشخص رو بیاری، مثلا بگیم این افسردگی داره، این استراب داره، من خب این افسردگی رو درمان کنم. کار اونها هست که البته خب یه روانکاو خوبی اینجا بیاد خیلی بهتر از من میتونه در واقع توضیح بده و در واقع تشریح بکنه، ولی به طور کل اینجوری هستش که بیاد اون ساختار شخصیتی رو با حالا تحلیل وضعیت حالا روانشناختی فرد و اعماق ناخودآگاه و گذشته و خلاصه همه اینها بتونه یه شناخت به یه شناخت عمیقی از در واقع ساختار روانی فرد دست پیدا بکنه و یه جوری بازسازی ساختار شخصیتی رو در واقع لحاظ میکنه و یه جور رشد روانی در اون مسیر یه مقدار متفاوت پس میشه و خب یه فرند خیلی خوب زمان بر، انرژی بر و البته خب خیلی ارزشمند و مفید هستش، ولی کلن یه هیته متفاوتیه. پس روانکاوی رو ما اصلا کلن حسابش رو جدا میکنیم و من چون خودم در این زمینه خیلی سررشته ای ندارم اصلا در موردش خیلی اظهار نظر نمی کنم و خب همونجوری گفتم خیلی هیته در واقع گسترده و در واقع خیلی زمان بری هست. خب خیلی وقتا مثلا میبینی 2-3-4 جلسه در هفته مثلا نیاز هست برن برای مدت‌های طولانی 2-3-4-5 سال حتی بیشتر و خیلی نیاز به صبر و حوصله و انرژی و زمان زیادی داره. معمولا اینطور هست، ولی خب مشاور روانشناس روان درمانگر و روان پزشک همجور گفتم خب عموما اینها هستش که بیشتر افراد مراجعه میکنن و به این از این لحاظ. یه ببخشید پرانتز یه اشاره بکنم، یه اصطلاح غلط دیگه هم که به کار میره یعنی خیلی مرسوم هست، میگن گفتار درمانی. گفتار درمانی در واقع شاید معادل تاک ثرپی هست، یعنی در واقع درمانی که از طریق گفتگو مثلا صورت میگیره، که حالا گاهی وقتا به عنوان روان درمانی رو با این عنوان تاک ثرپی هم حالا توی متون اینا گاهی وقتا ازش نام بردن. ولی وقتی میگن گفتار درمانی در واقع میشه معادل اسپیچ ثرپی، که در واقع اینایی که مثلا لکنت دارن یه سری حروف رو مثلا فرض کنین که نمیتونن خوب ادا کنن، مثلا سین و شین میگن، رویه میگن و لکنت دارن، اونا میرن اسپیچ ترپی یا گفتار درمانی. پس اصلا گفتار درمانی کلن یک چیز دیگه است که هیچ ربطی به این مسائل نداره.
خیلی عمالی، متشکر از این توضیح مبسوط و کاملتون. خود همین توضیح ها و عناوین مشخص کننده پیچیدگی بحث هستش. پیچیدگی فکر کنم ذهن انسان رو این فکر کنم پیچیده ترین مکانیزم موجودی که حداقل میشناسیم و چقدر براش عناوین مختلفی داریم. بله. من لابلای صحبت شما منتظر زوج درمانگر بودم. آقای دکتر زوج درمانگر رو ندیدیم که چه کدومی که از این دسته ها قرار میگیره زوج درمانی؟
زوج درمانی یکی از همین حیطه های روان درمانی هست که من خودم تو این زمینه هم کار میکنم.
درست.
و خب روان درمانی رو من دیگه گفتم بخوام همه باز شاخه های روان درمانی رو بگم دیگه خیلی بحث به درازا میکشه. زوج درمانگرها جز همین زیر دسته روان درمانی محسوب میشه. البته توی در واقع گرایش های کارشناسی ارشد روانشناسی یه گرایش هست به نام خانواده درمانی یا در واقع بالینی خانواده که اون هیته هم در واقع اونایی که تو این زمین هم تحصیل کردن خب به این هیته خانواده درمانی و زوج درمانی هم میپردازن و همینطور اونایی که مشاوره خانواده خوندن هم در این زمینه کار میکنن، اونایی که مشاوره خانواده ارشد خانواده خوندن. ولی به طور کلی خلاصه زوج درمانی جزو زیرشاخه‌های روان درمانی محسوب میشه.
درسته. من فقط قبل از اینکه به سوال بعدی که وجود داره بخوایم بپردازیم، یه چیزی که برای خودم سوال پیش اومد این که توی این هیته ها یه وقتایی هستش که توی درمان ها دارو تجویز میشه. بین این عناوینی که گفتیم چه کسانی میتونن به ما دارو تجویز بکنن؟
صرفا و منحصرا و فقط روانپزشک یا حالا حتی سایر پزشکان غیر روان پزشک، به هر حال باید پزشک باشه، دارو رو غیر پزشک مجاز نیست که تجویز کنه در این در واقع چارچوب. حالا ممکنه در خیلی از این شاخه های مختلف در واقع در مورد داروها هم تو دورای تحصیلشون اطلاعاتی آموخته باشن، ولی خب کلا تجویز پزشک همه جای دنیا کار پزشک هست، تجویز دارو همه جای دنیا کار پزشک هست.
خیلی عالی. آره. و این مسئله خیلی مهمه که بعضی از روان پزشک نماها بگیم یا دوستانی که حالا خیلی نمیخوایم وقتمون رو بهشون صرف بکنیم، این که تو این در واقع زمینه تخصصی ندارن یا پزشک نیستن، دنبال تجویز دارو میگردن یا دنبال انرژی درمانی و نمیدونم درمانهای دیگه ای که فکر کنم بازش بکنیم اصلا خودش چند تا اپیزود میشه در واقع صحبت کرد. به نظرم آره، فقط این که خیلی مهمه که واقعا حواسمون باشه که این بحث دارو اینها از چه سمتی داره تجربه.
حالا من یه سوالی میخواستم بپرسم که خیلی دغدغه خودم هست این موضوع، اینکه ما با توجه به اون شرایطی که تو اون لحظه هستیم چه زمانی به چه کسی مراجعه کنیم؟ به فرض اگر مثلا اضطراب و افسردگی داریم به کی مراجعه بکنیم؟ اگر مشکلات خانوادگی داریم به کی مراجعه بکنیم؟ این یکی از سوالاییه که من خودم همیشه برام وجود دارم.
درست. ببینید اگر اختلال وجود داره، مثلا من مشکل خواب دارم، مشکل اضطراب دارم، مشکل تمرکز دارم، یه مدت بی‌حوصله و بی‌انگیزه ام، یه مدت تحریک پذیر و زود عصبی میشم، از کوره در میرم، به هر حال علائم به تعبیر روانپزشکی وجود داره که محتملا اختلال روانپزشکی وجود داره، به نظر من درستش اینه که در درجه اول به روانپزشک مراجعه کنم اگر امکانش هست، در دسترس هست. حالا گاهی وقتا خیلی از جاهای دنیا مراجعه به روانپزشک به این راحتی نیست، خب یعنی اول باید خب یه سلسله مراتبی داره تا آدم بتونه مراجعه کنه، تو ایران خدا رو شکر این خیلی کار سختی نیستش. به روانپزشک مراجعه بکنم و یه بررسی بشم. گاهی وقتا برخی از این، مثلا فرض کنید که مثلا من استراب دارم، در واقع استراب به خاطر مثلا پرکاری تیروئیده، من مثلا افسردگی دارم، یعنی خودم فکر می‌کنم افسردگی دارم، در حالی که افسردگی به علت مثلا کمکاری تیروئیده و امثال این چیزا. یعنی اول باید یک پزشکی ببینه که اساسا این یا داروهای دیگه‌ای که دارم مصرف می‌کنم مثلا باعث این علائم من شدن. یک کسی که نگاه پزشکی داره اینو اول ببینه که اصلا ببینه این مسئله طبی در کار نباشه، و یا اختلال حالت روانپزشکی هم خب یه مسئله طبی هستش که خب ممکنه که اساسا یه وضع شرایطی باشه که نیاز به درمان، اولا بررسی‌های طبی و دوما درمان‌های طبی رو نیاز داشته باشه. ولی حالا فرض کن که این بررسی‌ها انجام شده و یا نیازی یا مشکل طبی خاصی نیست یا نیاز به درمان دارویی لزوماً وجود نداره و میشه از درمان‌های روانشناختی هم بهره گرفت برای درمان فرد، خب اینجا همونجوری که اشاره کردیم هم روانپزشکانی که در زمینه روان درمانی در واقع آموزش دیدن و کار میکنن و هم همکاران روانشناس بالینی ما، روانشناسان بالینی ما، اینا هر دو دسته خب باید ببینیم دیگه، به هر حال تقریبا کسی میخوایم مراجعه کنیم باید ببینیم تو کدوم یکی از این زمینه ها آموزش دیده و در واقع تو چه حیطه تخصصش هست.
درسته.
و از این همکاران و اگر هم حالا کودک نوجوانه که بالینی کودک نوجوان، برای اختلالات از اینها. یه لخص نه، من اختلالی در کار نیست، من مثلا فرض کنم تو زمینه مثلا همونجوری که اشاره کردیم مثلا زمینه خانوادگی، توی فرزند پروری، تو مسئله رابطه زوجی اینها مشکلاتی دارم، یعنی برای درمان چیزی نمیخوام مراجعه کنم، میخوام کمک بگیرم برای حل مشکلات. خب اینجا هم پس روانشناسانی که روانشناس مثلا حیطه خانواده درمانی کار کردن یا روانپزشکان که احیانا در این زمینه آموزش دیدن و کار میکنن و یا همکاران عزیزی که در زمینه مشاوره تحصیل کردن و مثلا مشاوره خانواده رو حیطه کاریشون هست، اینها از هر کدوم از این حیطه ها میشه کمک گرفتش. پس اگر اختلال هست روانپزشک و روانشناس بالینی، اگر که نه یه مشورتی من میخوام یه کمکی در زمینی میخوام، خب از هم همکاران روانشناس و هم همکاران مشاور و البته گفتیم روانپزشکان ممکن در این زمینه کار بکنن، از هر این همه این دستا میشه کمک کرد.
ای به داد من رسیده تو روزای خود شکستم، ای چراغ مهربونی تو شبای وحشت من، ای تبل پر حقیقت توی لحظه های ترمیم، تو شبا از من گرفتی تو منو دادی.
خیلی عمالی، متشکرم. آقای تو، من یه سوال خیلی ساده برای شما دارم و میخواستم بپرسم. میخواستم ببینم ویژگی های یک درمانگر خوب چیه؟ اینکه شاید شما خودتون رو فقط بخواید توصیف بکنید به خاطر اینکه ما معتقدیم که شما روانشناس و یک درمانگر خوبی هستید. ما چجوری میتونیم در واقع اون صفات یا ویژگی های یک درمانگر خوب رو حالا جدا از اون کسی که شاید در واقع معرفی شده باشن یا از این ستاره های گوگلشون بالا باشه و اینجور داستانا، چه جوری میتونیم انتخاب بکنیم؟
ببینید، اولین نکته اینه که خب طبیعتا فرد باید در اون زمینی که کار میکنه خب ترینینگ و آموزش و تجربه کافی داشته باشه. کسی که داره در یه زمینه کار میکنه، در اون زمینه ترین نشده، سوپرویژن نگرفته، آخر حال تحت نظارت یه متخصصی یه دوره‌ای رو نگذرونده که به هر حال در اون مهارت علمی و صحیحی کسب کرده باشه و همینجوری برای خودش داره توی یکی کار میکنه، هر چقدر معروف باشه، هر چقدر هم ستاره‌های زیاد باشه، هر چقدر همه بگن این چقدر کارش خوبه، خب این آدم باید به دیده تردید نگاه کنه که این اساساً کسی که در زمینه تخصص نداره ورود میکنه، خب این هر کارش خیلی به نظر میرسه اخلاقی حرفه‌ای نیست و زیر سوال هست. این دیگه اولیه مسئله میشه.
درست.
حالا فرض کن نه، فرد در این زمینه ترین شده، آموزش شده، مدرک داره و هر حال اون اولیات لازم رو داره. حالا در ارتباط خب طبیعتاً یکیش اینه که اون بتونه، حالا ممکنه یک کسی برای یک کسی خوب باشه، برای یک کسی که خوب نباشه، اینه که من باش احساس راحتی میکنم، احساس میکنم که اون خوب منو میفهمه، احساس میکنم که میتونم بهش اعتماد کنم و حرفام راحت باش بزنم، باش راحت هستم، احساس میکنم که یه ارتباط درمانی و یه ارتباط کاری خوبی بین ما داره شکل میگیره و من احساس میکنم که این آدم با درک خوبی که از من پیدا کرده و احساس میکنم میفهمه که چی کار داره میکنه و چطور داره منو پیش میبره، خب بعد من اونجوری میتونم خودمو بسپارم دستش و اون موقع خب باش همکاری خوبی هم داشته باشم و باش پیش برم. پس یه بخشش اصلا یعنی احساسی، یعنی احساس اعتماد، احساس در واقع اون اتحاد درمانی قوی، احساس رابطه درمانی خوبی که خب طبیعتاً ممکنه، میگم ممکنه یه درمانگر با یه فردی بتونه ارتباط، یعنی اینجوری نیست که با هیچ کس نتونه یا با همه بتونه، اینا دیگه یه مقدارش هم ممکنه مورد به مورد متفاوت باشه و خب طبیعتاً اون توانایی برقراری اون حس همدلی و اون رابطه درمانی خوب و دغدغه مند بودن، من احساس کنم اصلا برای من مشکل من براش مهمه، مهمه براش که منو درک کنه، به دنیای من نزدیک بشه، مهمه براش که بخواد بتونه که به هر حال مسئله من رو در مسئله مشکلی که من دارم به من کمک کنه. خب ایناها چیزایی هستش که ممکنه خیلی از بیرون قابل توصیف نباشه دقیقا مؤلفه هاشی که آدم تو اون فضا که میشینه اون حس رو تجربه میکنه و خب در اون صورت خب خیلی اون رابطه درمانی میتونه کمک کننده و مفید واقع بشه.
و فکر کنم خیلی سخت باشه تعریفش، شاید مثلا من با یک حالا روان درمانگر و یا یک در واقع روانشناس مشاوری ارتباطی برقرار بکنم یا بتونم حالم بهتر باشه بعد از اون دوره‌ای که باشون گذروندم، ولی لزوماً برادر من، دوست من یا یک نفر دیگه که معرفی میکنم به این شکل فهم کنم یک کمی تعریف در واقع مشخصی نمیدونم حالا چه، ولی خیلی ممنونم از توضیحات. خب اینا خیلی مهمه، این فاکتورایی که بهش توجه بکنم.
و البته یه مؤلفه خیلی مهم حالا به درجه حالا مهم دیگه وجود داره، خب نهایتا مشکلی که به خاطرش پیشش مراجعه کردم من بتونه حل کنه دیگه. اینم
فکر کنم این موضوعی که گفتی در واقع یکی از سوالای منم باشه. حالا قبل از اون اصلا یه چیزی که من میخواستم بگم اینه که هم قبل از مراجعه کردن به یک شخصی راجبش خوب تحقیق بکنیم، هم تا جایی که میشه به لطف تکنولوژی ریویو میتونیم بخونیم، یعنی نظرات افراد دیگر رو میتونیم بخونیم و اصلا هم اشکالی نداره اگر مراجعه میکنیم بپرسیم جلسه اول که شما تحصیلاتتون چیه، تو چه زمینه فعالیت کردین، چون یه وقتا حالا من تجربه شخصی خودم یه وقتا انتخابه چون درست نبوده نه تنها تو مسیر خوبی قرار نمیگیری بلکه بیشتر آشفته میشی که نمیدونی چی کار کنی، برای همین این انتخابه رو خوب جدیش بگیریم.
دقیقا موافقم با شما و حالا تو ایران خیلی جا افتاده نیست که مثلا مراجعه بپرسه از درمانگرش که خب مثلا شما مثلا چه دوره‌ای دیدی، چه مثلا با چه شیوه‌ای کار میکنی و حالا گاهی وقتا برخی از پزشکا یا درمانگرها شأن خودشون ممکنه عجل بدونن از اینکه بخوان توضیح بدن برای او که مثلا، ولی به نظرم این خیلی سنت خوبی هست که بالاخره بدونم من که خودم میخوام دست کی بسپارم،
دقیقا
با چه شیوه میخواد کار کنه، از چه مسیری میخواد در واقع، چه تجربه‌ای داره، چه دانشی اندوخته. و البته ممکنه حالا طبیعتا خب شیوه ها و رویکردهای مختلف به میزانی که مثلا توضیح میدن یا در واقع با چه جزئیاتی بخوان توصیف کنن دوره آموزشیشون، حالا چند ساعت بوده، چند ساعت بوده، پیش چه کسی بوده، ممکنه هر کسی برای یه مقداری از اینها رو با همه جزئیات نخوان شیر بکنن، ولی به هر حال یه کلیاتی اون کسی که مراجعه میکنه حق داره بدونه.
دقیقاً
در مورد کسی که میخواد خودش رو، خب روانش رو به تعبیری بسپره دست یه آدم، در واقع مهمترین داراییش رو میشه گفت
دقیقا.
چه واسه دست یکی میخوای بسپری، خب باید بدونی.
و این میگم خوبه که ما این درخواست رو بکنیم. من خودم اینجا دندونپزشکی که پیششون میریم خیلی دوستشون دارم، خیلی کارشون خوبه، ولی مدلشون اینجوری بود که هیچ توضیحی نمیدادن، میرفتی شروع میکردن به کار کردن و اصلا نمیدونستی چه اتفاقی داره میفته. و من یه بار بهشون گفتم لطفاً قبل از اینکه این کاری رو شروع کنیم به من توضیح بدین قرار امروز چه اتفاقی بیفته، رو چه دندونی کار بکنیم، به چه مرحله‌ایه، و اصلا اگه میشه مثلا منو اگر امکانش هست بی‌حس نکنید اگر سطحیه. یعنی این گفتنها یه وقتی یه چیزایی خودمون وقتی بخوایم خیلی
بله.
تأثیر میذاره روی اینکه رونده برامون احساسه.
اصلا یک کیلو بار محلا رفته اون دیده سر بزنه آقای دکتر، فقط رفت آب بخوره تو. بعد دو سه تا دندونشو کشیدن بعد دیگه
اذیت میکنه.
آقای دکتر من خودتون رو ببینم.
یه چیز خیلی مهم، چون به نظر این سوال تخصصیه و خوب از شما بخوایم اینو بپرسیم. اگر ما تو وهله اول تونستیم یه انتخابی بکنیم که این درمانگر برای ما مناسبه، حتی اقل زمانی که به جلسات تراپیمون باید بدیم چقدره که این روند رو بررسی بکنیم، ببینیم برای خود ما این چه تأثیری روی زندگیمون گذاشته، خوبه ادامهش بدیم؟ و اگر بخوام سوالم رو تلفیقی بکنم، چه زمانی اگر دیدیم روند اونجور که باید نیست، چه زمانی تصمیم به تغییر درمانگرمون بگیم؟
بله. ببینید خب این کاملا متفاوته دیگه. گاهی وقتا میبینی یه مشکلی من دارم، یه مثلا یه در من مثلا مسئله فرزند پروری زوجی هرچ، یک جلسه مراجعه میکنم، یا حتی یه اختلال روانشناختی روانپزشکی، یک جلسه مراجعه میکنم، سینگل سشن، تک جلسه ای مشکل من حل میشه. گاهی وقتا هم نه، ممکن نیاز داشته باشه یک سال، دو سال، سه سال، نمیدونم، حتی مواردی مادام العمر من ادامه بدم مسیر درمانیمو. کما اینکه اختلالات دیگه هم هست، مثلا شما ممکنه یه مشکلی، مثلا فرض کنید گلو درد چرکی وجود داره، مثلا فارنجیت استرپتوکوکیه، مراجعه میکنه دکتر، یه داروی میمیسه، مثلا یه آمکسیسیلین میمیسه، یه نسخه یه هفته مصرف کنه بعدم تموم میشه میره پیکاش. گاهی وقتا هم نه، مثلا فرض کنید دیابت داره، آسپ داره، فشار خون داره، پرفشاری خون داره به تعبیری، و امثال اینا مراجعه میکنه، نه یک روز و نه یک بار و نه دو بار، و بالاخره مادام العمر باید تحت نظر حالا پزشکش باشه برای درمان اختلالش. پس بیماری ها و مشکلات روانشناختی و روانپزشکی هم ممکنه که در مواردی نیاز به درمان مادام العمر داشته باشن، ولی اینه که اساسا من چه مدت برم که بعد، حالا ممکنه مادام العمر بخوام برم ولی حداقل یه بهبودی حاصل بشه، نه که بگم مادام العمر بیا ان شاء الله بعد مثلا 50 سال تازه تو قرار خوب بشی. آره، بالاخره از کی احساس بهبود بکنن، این مال همون جلسات اوله. یعنی من با درمانگرم که میشینم اصلا روز اول ازش باید بپرسم این فرمت درمانی که من قرار با شما کار بکنم بعد چه مدت قرار به من جواب بده. مثلا فرض کن پیش کسی که پیش من میاد مثلا برای درمان افسردگیش، بهش میگم ببین این داروی ضد افسردگی که من دارم برای تو تجویز میکنم، این یه ماه یه ماهی طول میکشه تا تو علائم بهبود افسردگی در تو بخواد ظاهر بشه و بهتر بشی، این طول میکشه، اینجوری نیست که یه بار دو بار خوردی، حتی با اوائلش ممکنه بدتر هم بشی، بهتر که نمیشه هیچ، ولی یه ماه صبر کنی، ما انتظار داریم بعد یه ماه اگه این دارو برای تو مناسب بوده باشه، بعد یه ماه شما انتظار داشته باید داشته باشی علائم بهبود در تو دیده بشه، اگه بعد این ماه یه ماه نیم نشد احتمالا این دارو برای تو داروی مناسبی نبود. خب برای اختلالات مختلف چون فرق میکنه، بعضی اختلالات هستش ممکنه مثلا 10 جلسه نیاز داره، بعضی 16 جلسه، بعضی 20 جلسه، بعضی بیشتر. پس این تو همون ابتدای در واقع درمان که من مراجعه میکنم درمانگرم باید بپرسم این فرمت درمانی شما مثلا چند جلسه است، من بعد چند جلسه مثلا همونجوری که میپرسم در موردی که مثلا هزینه جلسات چقدر، همونجوری میپرسم مثلا چند جلسه در هفته، چه ساعتایی باید بیام، اینم باید بپرسم که من چه مدت قراره بیام تا بهتر بشم. و خب طبیعتاً بسته به نوع مشکل و اختلال و شیوه درمانی و روی کردی که درمانگر به کار میگیره و اینا، خب اینا میتونه متفاوت باشه و خب از همون ابتدا بهتره که در موردش گفتگو بشه و بدونه مراجعه به چه صورت است. و از این نظر که چه زمانی وقت این هستش که درمانگرمون رو عوض کنیم؟ خب به نظر من خب بسته به همون گفتگویی که در ابتدا کردیم. مثلا من درمانگرم پرسیدم که مثلا درمان شما چقدر طول میکشه تا تأثیرش رو من بتونم ببینم. اون مثلا میگه که 20 جلسه. من مثلا 20 جلسه میرم میبینم خب فرقی نکردم یا بدتر شدم من. یا اونقدی که انتظار داشتم بهتر باشم بهتر نشدم. به نظر من بهتره قبل از این که من بخوام درمانگرم سرخود تغییر بدم با خودش صحبت کنم. بگم آقا خانم نشد اینجوری که قرار بود بشه ها، مشکل چیه؟
درست.
با خودش من صحبت میکنم. گاهی وقتا ممکنه که اون خودش یه توضیح برای من داشته باشه، مثلا بگه ببین مثلا اینجوری که آمدیم جلو این مسئله رو خب ما در ابتدای کار ندیده بودیم، آمدیم جلو یه مسئله جدیدی هم خب مثلا آمد دیده شد یا یه مسئله وجود داره که این مسئله باید حل بشه، بخواد اون مسئله حل بشه یا حالا هر چی. بالاخره تو اون گفتگویی که بین ما اتفاق میفته یا نهایتا من قانع میشم که بله این واقعا یه مسئله هستش که ممکنه نیاز به زمان بیشتری داشته باشه، یا اصلا مسئله اون چیزی که اول فکر میکردیم نیست، یه چیز دیگری هم در کار هست. گاهی وقتا هم نه، ممکنه من احساس کنم که نه این اونقدری که مثلا این درمان برای من مؤثر واقع نشد، کار نکرد، یا اینکه کلن من تو مسیر درمانی همون در واقع اتفاقی گفتم ابتدای کار بعد بیفته، من احساس کنم حالا در طول درمان من احساس کنم به این آدم میتونم اعتماد کنم، احساس میکنم با این آدم میتونم کار کنم پیش برم، این اتفاق نیفتاده. مثلا یه جلسه دو جلسه پنج جلسه رفتم اصلا احساس میکنم ما دنیاهامون فرق میکنه، اصلا منو نمیفهمه، اصلا منو درک نمیکنه، اصلا ممکنه حتی 20 جلسه اش هم اتفاق نیفتاده، ولی من احساس میکنم اصلا انگار یه چیزی در بین ما هست که باید بوده باید باشه و نیست. و این خودش خیلی وقتا ممکنه اصلا چاره جز این نباشه که من ممکنه که لازم باشه که درمانگرم عوض کنم. هرچند که ممکنه اساسا در برخی اشکال درمانی خود این مسائلی که در فضای درمانی و رابطه درمانی وجود داره بخشی از چارچوب درمان باشه، یعنی من در مورد خود رابطه درمانی و حسایی که به درمانگرم دارم یا ندارم یا انواع اینها هم بتونم تو خود فضای درمانی صحبت کنم و خود کار کردن رو اونها و پرداختن به اونها هم بخشی از چارچوب فضای کار درمانی باشه، که خب اون دیگه بحثش جداست. ولی همونجوری گفتم یا یه درمانگری که احساس کنم به من کمکی که باید بکنه رو نمی‌کنه، یا اون فضای درمانی خوبی بین ما شکل نگرفته، یا احیانا خدای نکرده که اصلا خب داره از چارچوب‌های درمانی خارج میشه. خب در این موارد که خب دیگه خب شاید لازم باشه که من خب درمانگرمو تغییر بدم، ولی خب در اکثر موارد بهتره که قبلش با خود درمانگر صحبت بکنم، یعنی مطرح بکنم به این که خب من همچین قصدی دارم و همچین احساسی دارم و ببینم که او چی میگه. یعنی بهتر اینو میدونم که سرخود و یهویی حالا چون که مثلا حالا به نظر میرسه که خب نه این مثلا خوب نیست و اینا، درمانو سرخود درمانی که خب شروع شده چند جلسه پیش رفته این مسیر با هم جلو رفتیم یهو قطع نکنیم بهتر بشه.
درسته. من یه ویژگی شخصیتی دارم که نمیدونم چرا اینجوریه، و یه وقتایی وقتی آدم ها صحبت میکنن برشایی از فیلم و سریالایی که دیدم میاد جلوی ذهنم و عادت دارم اونو تعریف بکنم. اینجایی که شما گفتین اگر روانشناسی از محدوده خودش خارج میشه ما بخوایم آره اون رو تشخیص بدیم و ادامهش ندیم، من نمیدونم سریال دراکولا رو شاید بعضی از عزیزانی که دارن ما رو میشنون دیده باشن، که دقیقاً وقتی که روانپزشک متوجه میشه که ثروت خیلی زیادی داره مراجعه کنندش کلن روی کردش تغییر میکنه و یه رفتار دیگه از خودش،
و متاسفانه یا خوشبختانه ایشون هم مشهدی هستن با لهجه خیلی زیبا و شیوای مشهدی این کار رو انجام میدن دیگه. البته من خودم رو ترک هم میدونم چون از طرف مادری در واقع حالا این باقی مونده بود از اون ابتدای بس که خیلی ارتباط هم. خب خیلی هم عالی. عرض به حضورتون که من حیفم میومد چون این بحث رو تا اینجا آوردیم و بخوایم یه کمی جنبندیش بکنیم و بعد بخوایم بریم سراغ قسمت بعد، من میخواستم ببینم آیا ما میتونیم آقای دکتر خط‌کشی در نظر بگیریم برای مراجعه آقایون لزوماً به در واقع یک درمانگر آقا و برعکس هم برای خانوم ها به این شکل اصلا تعریف این شکلی داریم، یا اون چیزی که پیشنهاد میشه شاید برای مواردی که هست به چه شکلیه، بهتره که انتخاب رو به چه شکل داشته باشیم؟
والا به تو یه پیشنهاد کلی عمومی که بشه که مثلا کلا بهتره خانوما به خانوما یا به آقایون یا حالا آقایون به خانوم‌ها یا به آقایون مراجعه بکنن بهتره، نتیجه بهتری دیده میشه یا تأثیر بهتری داره، اینا من هیچ جایی راست بخواید ندیدم. ممکنه حالا در یک جاهایی مثلا در یک سری اشکالی از درمان در یک سری برای یک سری روحیات و افرادی با یه شخصیت‌های مشخصی خیلی دیگه بخوایم فردی و شخصیش بکنیم ممکنه بشه گفت که مثلا برای این فرد با این ویژگی و این حل مشکلش در این مقطع زمانی با این آپشنایی که داره مثلا بهتر باشه که به درمانگر مرد یا به درمانگر زن مراجعه بکنه، ولی یه چیز عمومی کلا وجود نداره و همون نکات اولیه است. کسی که کارشو بلد باشه، من احساس راحتی باهاش داشته باشم، او احساس کنم میتونه من کمک کنه و همون نکاتو اگر داشته باشه، تا جایی که من مطلع هستم جنسیت فکر نمی‌کنم نقشی از این جهت داشته باشه.
خیلی عالی.
نظار کن نگاه ما را که پرده دیگر بکنم، بره نمی کنم صدا را بزنم.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر ثاقبی عزیز. اینا موارد و سوالایی بود که خب ما خیلی خودمون ذهنمون درگیرش بود و دوست داشتیم بدونیم و فکر میکنم که به شنوندهای ما هم خیلی کمک بکنه. در ادامه ما همیشه به اینجا که میرسیم دوست داریم از متخصص عزیزی که همراهمونه یه کلام آخری رو برای ما و شنوندگان داشته باشه و من دوست داشتم بپرسم که اگر چیزی هستش که ما جا انداختیم از قلم افتاده ممنون میشیم که برامون توضیح بدید. مرسی.
بله حتما. ببینید یه مشکلی که وجود داشت در مثلا شاید حالا تو ایران، حالا من بخوام بگم مثلا شاید تا 10 سال پیش 10-15 سال پیش به قبل، این بود که اصلا این حیطه مسائل روانشناسی و رواندرمانی و مسائل روانپزشکی و اینها یه حیطه خیلی تابویی بود، افراد اصلا اینو خیلی بد میدونستن اصلا بخوان بگن که مثلا همچین چیزی رو مثلا مشکلی وجود داره یا بخوان مراجعه کنن. و خب معمولا خب با اینکه اختلالات روانپزشکی بسیار شایع هست، یعنی تو خود جمعیت ایرانی یه چیزی حدود 25 درصد افراد به اختلال روانپزشکی مبتلا هستن در طول یک سال اگه بخوام در نظر بگیریم، یعنی بر اساس پژوهش‌هایی که شده و آمار دقیقی که وجود داره نزدیک 24.7% همین چیز. نه اینکه مثلا بگیم حالا استرس و مشکلات و اینا که میشه 100%، اون که هیچی. نه، اختلال مشخص داشته باشن که نیاز به درمان داشته باشه. و از این درصد که یه چیزی مثلا شما حساب کن نزدیک خب مثلا میشه 20 میلیون از جمعیت ایران. و از این افراد حدود فقط مثلا تو همون پژوهش بکنم 11-12% مثلا مراجعه کردن برای گرفتن درمان. حالا این البته مطالعه مال چندین سال قبل از این پژوهش، یعنی درصد بسیار اندکی مراجعه کردن، درصد بسیار زیادی اصلا هیچ نه مراجعه داشتن و نه خب همجور گفتن خب تابو بود و مثلا این اختلالات رو اصلا خیلی بد میدونستن مراجعه. در چند سال اخیر خوشبختانه اتفاق افتاده، یه مقداری اقبال به این مسائل خب بیشتر شده، افراد مراجعه میکنن به روانپزشک، به روانشناس و به مشاور و کمک میگیرن و این خیلی ارزشمند و خیلی خوبه. ولی یه مشکلی که وجود داره اینه که خب یک سری از در واقع افرادی، سری از حالا چه مجموعه هایی چه افرادی هستن که این وسط از این آب حالا اصطلاحا بگیم گلالود ماهی میگیرن و خب با اینکه در این زمینه یا دانش و تجربه کافی ندارن یا دارن دانسته و آگاهانه ولی فقط به قصد به حال سوجویی بهره میگیرن خلاصه از این فضایی که بالاخره ایجاد شده و با انواع اقسام حالا چه توییته اینایی که در حیطه‌های مختلف دیگه، چه برای کودک، چه برای بزرگسال، چه برای حیطه‌های مختلف. و به ویژه افرادی که ادعایی دارن که مثلا یه کسی که همه مشکلات رو ادعا میکنه که میتونه درمان بکنه، برای همه زمینه‌ها یه راهکاری مثلا داره که انجام بده و خیلی سریع، یک شبه، یک روزه، یک ساعته، توصیه‌هایی که مثلا خیلی جذابه دیگه، یک آدمی مثلا یک کسی یه درمانی انجام بده که یا درمانگری باشه که جواب همه چی رو بلد باشه، همه چیزو بلد باشه درمان کنه، همه مشکلات رو بتونه، اونم خیلی سریع، اونم خیلی فوری، اونم خیلی در مثلا با سرعت و در واقع اینها خب بازار مکاری و خلاصه و در واقع استرام چیزی که بهش میگن روانشناسی عامیانه و روانشناسی زرد و عامه پسند و اینا هم خب خیلی دیگه تو این شبکه‌های فضاهای مجازی و اینا اینستاگرام و غیره هم که خب اصلا از سر و کول همه جا بالا میره. برای همین یه توصیه‌ای که من برای دوستانی که مخاطب این برنامه هستن دارم اینه که هر چیزی رو که حالا طرف مثلا حالا نقل قول شد، مثلا روانشناسا میگن اینجوری، روانپزشکا میگن اینجوری، حالا چه کلیپی دیدین، چه پستی دیدین، چه مطلبی جایی دیدین، ببینین کی داره میگه، اون طرف کیه، مدرکش چیه، آیا تخصصی در اون زمینه که داره اظهار نظر میکنه داره یا نه، دانشی در اون زمینه اصلا آموخته، به هر حال این دقیقا نقل قول که میکنه رفرنسی داره ارائه میده برای حرفی که داره میزنه، حالا برفرض هم اصلا تخصص داره، برای حرفی که داره میزنه مدرکش رفرنسش چیه، به چی داره استناد میکنه، در واقع از چه منبعی داره یاد میکنه برای حرفی که داره میزنه. همینجوری هر کی هر حرفی زد، حالا چون الان دیگه دور این چیزاست، ما سریع رو اون حرفه رو تکرار نکنیم، برای هم دیگه فوروارد نکنیم، خودمون فکر نکنیم که این درست هست و بخوایم حالا بهش اعتنا کنیم یا رفت در واقع بهش اقتدا کنیم یا حالا هرچی. این خیلی مهمه، یه مقدار حساس باشیم رو اینا. خب چیزایی که زندگی ما، زندگی حالا تو ایته، حالا چه مشکلی یا اختلالی داریم میخوایم برای درمانو از این بهره بگیریم، چه تو رابطه‌مون میخوایم ازش بهره بگیریم، چه رابطه زوجی، چه رابطه رمانتیک، چه رابطه با فرزند، چه رابطه اجتماعی، چه مسائل تحصیلی، چه مسائل شغلی، چه هر چیزی، زندگیمونو بنا نکنیم برای یه چیزی که حالا کسی نشسته تو خونه‌ش چیزی گفته، یا یه حرف همجوری پرت و پلایی، یا حالا یه حرفی که ظاهر زیبایی داره، یا به هر حال ممکنه هیچ بیس علمی، هیچ بیس در واقع صحیحی نداشته باشه. این یه مقداری دقت داشته. حالا این در مورد بقصای توصیه هم هست، در مورد مسائل پزشکی هم همینطور، در مورد همه چی همینجور. هر کی هر حرفی میزنه اولا ببینیم کیه این کسی که داره این حرف رو میزنه، دانش و تخصصش چیه، دومن به چه استناد و اعتبار و مدرک و رفرنسی داره حرف میزنه. اینو یه مقدار دقت داشته باشیم، یه نکته. و نکته هم اینه که باید بدونیم که این خیلی توی بحث هم یه مقدار گفتگو شد، در موردش اشاره کردیم که چقدر زمان نیاز داره. باید بدونیم مشکلاتی که من حالا از بعد تو تولد که با یه ژن‌های به دنیا آمدم، در طول فرآیند تربیتی هم به هر چیزای اثر گذاشته، در طول زندگی هم انتخابایی که داشتم یا اتفاقایی که از بیرون افتاده اثر گذاشته، همین الانش هم استرسورهای بیرونی و سایر اینها داره اثر میذاره. من نه بعد انتظار داشته باشم که اینا یک شبه بخواد حل بشه، هرچند که ممکنه بعضی درمانایی باشه که بتونه کوتاه مدت به من کمک کنه که چه بهتر، ولی خب به هر حال وقتی درمانگر میگه آقا این درمانی که مثلا شما داری انجام مثلا میخوای انجام بدی اینقدر زمان میبره، خب اینقدر زمان باید برش صرف کنن دیگه.
بله،
نمیشه انتظار داشته باشم که نه، این مثلا یعنی صبر و حوصله داشتن برای اینکه به هر حال اون چیزی که میخوام، نتیجه که میخوام به دست بیارم خیلی ضروری هست. یه پرانتزی هم اینجا باز کنم، حالا چون دیگه ممکنه بعداً این فرصتی نباشه که اینو بگم، در مورد داروی روانپزشکی هم یه نکته کوتاهی بگم.
حتما.
خیلی وقتا بیمارای به ما مراجعه میکنن، یه مشکلی دارن، مثلا یه داروی تجویز میکنیم، یه داروی میخوره مثلا برای افسردگیش خوب میشه، بعد حالا یا خودش یا دوستان اطراف یا حالا در واقع نزدیکان خانواده دیگه میگن تو که خوبی دیگه، اینه نخور دیگه، چه کاریه مثلا بلا از این حرف. بعدم طرف اینو قطع میکنه، باز دوباره 3 ماه بعد 6 ماه بعد دوباره میاد دوباره بیماریش عود کرده. این نکته هم خیلی مهمه که اگر دکتر بهت میگه آقا اینو مثلا 1 سال بخور، یه دلیل داره میگه 1 سال بخور. خب اینو هم میتونه وقتی خوب شدی بهت بگه که قطع کن، وقتی بهت میگه ادامه بده لابد میدونه که اگه قطع کنی خب تو با این دارو خوبی، مثل که مثلا فشار خونت وقتی که میری دکتر مثلا برای دارو مثلا پرفشاری خونت دارو میده، میخوری فشارت میاد پایین، خب بعد قطع کنی دوباره فشارت میزنه بالا دیگه. اینم وقتی داره میگه دکتر بهت میگه بخور، تا وقتی دکتر بهت میگه بخور، من رفتم دکتر گفت قطع کن. در مورد روان درمانی هم همینطور. خب به هر حال نیاز به زمان داره، گاهی نیاز به مداومت داره، بعضی وقتا خب درمانهاش ممکن دراز مدت باشه. بالاخره این زمانی که نیازمند رسیدن به یه هدف درمانی یا حفظ در واقع اون نتیجه درمانی هست رو حتما باید در واقع داشته باشیم برای اینکه نتیجه مطلوب بگیریم. و در واقع گاهی وقتا این افراد تلاش میکنن به نتایج مثبتی میرسن، ولی خب چون رها میکنن اون مسیر رو، گاهی وقتا میبینین که اون نتایج مطلوب گاهی وقتا از دست میره و باز دوباره روز از نو روزی هست.
حالا من میخوام اینجا از حق میزبانی که دارم استفاده بکنم، یه نکته یا منم به نکته اولی که شما داشتین توضیح میدادید اضافه بکنم. یه وقتایی هم اصلا تا الان که کم تا با شکسته، چون حالا ما پیغام هم زیاد میگیریم توی پادکست شنبه این هفته، خیلی از عزیزان به خاطر هزینه است که مراجعه نمی کنن به یه درمانگر. و من حالا این کاری که همیشه خودم واسه زندگی شخصی خودم میکنم، ما خیلی از هزینه هایی که در طول یک ماه انجام میدیم، به فرض تعداد دفعاتی که رستوران میریم و اگر روی کاغذ بنویسیم، یا کارهای دیگه ای که واسه خوب شدن حالمون انجام میدیم و بنویسیم، عددش فکر نمی کنم خیلی تفاوت زیادی با مراجعه به روان درمانگر داشته باشه. ما همه اونا رو هزینه میکنیم واسه اینکه حالمون خوب بشه، اما این یکی حالمون رو خیلی بیشتر خوب میکنه اگر که بخوایم اون هزینه ها رو یکم، نمیگم اصلا آدم شام بیرون نره، ولی نگاهش بکنیم. اگه مثلا 5 بار دارم میرم بکنمش، یه بار اون 4 تا رو نگه دارم برم پیش روانشناس. این یک موضوع. دومی که خیلی از عزیزانی که توی این حیطه فعالیت میکنن به شدت افراد چجوری بگم با درکی هستن، و خیلی وقتا به فرض اگر هزینه مراجعه کردن بهشون نمیدونم همجوری عدد فرضی میگم 100,000 تومنه، اگه بریم باهاشون صحبت کنید بگید به فرض من فقط 80,000 تومن میتونم بدم، خیلی از این عزیزان اوکی هستن، به خاطر اینکه این یک روند همکاریه و آدم ها همدیگر درک میکنن. من خواستم اینم بگم که ما اگر یک تصمیم به این مهمی رو به خاطر هزینه به عقب میندازیم، یه بار بیایم همام هزینه های ماهمون رو بنویسیم، ببینیم چه چیزایی رو میتونیم جایگزین بکنیم، چون واقعا هیچ چیزی به اندازه این که ما بتونیم از درون حالمون رو خوب بکنیم کمکمون نمیتونه بکنه.
بله کاملا همینطوره. ما یه استادی داشتیم داریم، اساتید خیلی خوبی که من خودم شخصا البته دورا دور بهشون ارادت دارم، هیچ وقت مستقیما شاگردشون نبودم ولی خب خیلی ازشون آموختم دورا دور، آقای دکتر عبدالحسین رفعتیان. ایشون یه میپرسیدن، از روالشون این بود که از خیلی وقتا مراجعش میپرسن که چقدر میخوای برای سلامت روان خودت هزینه کنی. یعنی وقتی که اون ابتدا میخواستن در مورد حالا تعریف جلسات با هم دیگه صحبت کنن، چقدر میخوای برای سلامت روان خودت هزینه کنی؟ این به نظرم سوال خیلی مهمی هست که ما بپرسیم از خودمون که چقدر میخوایم. حالا درسته بعضیا واقعا شرایط اقتصادی فعلی ما واقعا شرایط بغرنج هست و همه میدونیم، ولی واقعا خیلی از افرادی هستن که واقعا میبینی که این مشکل اقتصادی به اون صورت ندارن و برای همونجوری که شما فهمیدین برای خیلی چیزا راحت هزینه میکنن. اینجا یه جوری مثلا زورشون میاد، مثلا همونجوری برای حرف زدن، مثلا بره بشین با یکی حرف بزنی، مثلا کاری نکرد که قدیم مثلا تو پزشکی اینجوری بود که وقتا مثلا بیمار میامد، مثلا دوره پزشکی زیاد برخورد میکردیم توی طرح و اینا، میامد مثلا فرض کنید که ویزیت میکردی، مثلا بررسی کام مثلا نیم ساعت وقت می‌ذاشتی معاینه این و اون و این و نهایتا به نظرت می‌رسید که خب نه این الان در حال حاضر نیاز به دارویی نداره. بعد میگفتش که خب مثلا نسخه من چی شد؟ میگفتیم نه من خدا رو شکر شما نیاز به درمان. بعد میگفت پولم پس بده،
کاری انجام نداری.
آره تو که کار نکردی. باز بعضی جا مثلا اگه داروی تزریقی نمی‌نوشتی باز اون نسخه رو نسخه حساب نمی‌کردن، یعنی مثلا پولش رو بعد پس میدادی. یعنی گاهی وقتا می‌بینی این نگرش هم هست که در واقع این حالا با اینکه روال به هر حال داره جا میفته، یه مقدار این نگرش هم هستش که بالاخره این اونقدری شاید مهم تلقی نشه که بخواد براش هزینه کنه. ولی هم نکته شما اشاره کردین خیلی مهمه، اینی که خیلی وقتا حالا اساسا همونجوری که فرمودین خیلی وقتا اصلا من اینی که الان مثلا یه استرابی دارم، یه افسردگی دارم، یه هرچی، یه مشکلی تو رابطه زوجی دارم، یه مسئله جای دیگه دارم، این مسئله باعث میشه که کلی پولم دارم، کلی مثلا سفرم میرم، کلی کارام میکنم، ولی نهایتا لذت نمیبرم. خب که چی آخه؟ یعنی بالاخره آدم باید رضایتمندی تو زندگی داشته باشه. اگر این درمانه بتونه کمک کنه که من رضایتمندی داشته باشم، خب مثلا به جای 3 تا سفر 2 تا سفر میرم، یه سفر میرم، خب ولی اونو لذت میبرن، داره که 3 تا برن مثلا هیچ کدوم لذت نبرن. یه نکته دلوقتي. و دوم حتی میتونه روی فانکشن شغلی من، رو کارکرد تحصیلی و کاری من اثر بذاره و حتی چه بسا باعث بشه که من بتونم در به لحاظ کاری موفق‌تر باشم، مثلا درآمد بیشتری هم کسب بکنم. حتی از اون منظر هم نگاه بکنی، اختلالات خیلی وقتا کاملا دستپای من میبندن، منو فلج میکنن، کارکرد منو کاملا پایین میارن و باعث میشه که من نتونم در واقع حد اکثر خودم باشم. و خیلی وقتا وقتی این زنجیرها از دست و بال من باز بشه، خیلی وقتا باعث میشه که من توی زندگی هم لذت بیشتری، هم رضایتمندی بیشتری داشته باشم و هم کارکرد بهتری داشته باشم. خب از این جهت هم حساب کنیم کاملا یه کار در واقع به صرفه و معقولی هست.
100% من فکر میکنم درباره خیلی موارد مهمی صحبت شد تو این اپیزود، حداقل ما خودمون خیلی یاد گرفتیم و ممنونیم از این بابت. من به شدت فکر میکنم که جا افتادن این موارد احتیاج به بحث آموزش داره و تغییر باور و اون ذهنیت و فرهنگی که هست. به همین خاطر میخواستم از شما خواهش بکنم آقای دکتر، اگر منبع آموزشی رو حالا چه در ارتباط با موضوعی که تو این اپیزود صحبت کردیم و یا به صورت کلی اگر هر چیزی که بتونه به ما و مخاطبینمون کمک بکنه، خواهش میکنم که معرفی بفرمایید.
بله حتما. ببینید من دو تا کتاب معرفی میکنم و دو تا مجموعه کتابی که اینا هر کدوم انگار از هر کدوم از یکی از این مجموعه کتاب‌ها هستن. من این دو تا رو معرفی می‌کنم، بقیه رو هم حالا در ادامه فقط میگم خدمتتون. یه کتاب هست به نام روان درمانی چیست؟ What is psychotherapy؟ که مال مجموعه مدرسه زندگی هست.
بله.
که من اینو اتفاقا خودم اخیراً دارم توی صفحه خودم در واقع کتاب رو ارائه میدم. چند هفته اخیر.
چقدر عالی.
این کتاب خیلی کتاب همچین جمع و جور و خیلی خوب و خیلی گویاییه که اساسا روان درمانی چیست و چی کار میکنه، که البته بیشتر ناظر به روان درمانی تحلیلی. خیلی کتاب جمع و جور، ساده، روان و کاربردی هست که دو تا ترجمه من ازش دیدم. یه ترجمه آقای محمد کریمی هست و یه ترجمه‌ای که با یه عنوان دیگه هستش که به روان درمانی نیاز داشتن، با این عنوان ترجمه شده، ترجمه خانم شهناز اعتمادی. هر دو از تألیفات مدرسه زندگی. و یک کتاب دیگه هم با عنوان روانکاوی چیست، اون اول صحبت شد که روان درمانی روانکاوی اینا فرقش چیه، روانکاوی چیست، این نوشته های دکتر علی فیروزآبادی هست و نشر قطره منتشر کرده. اون مجموعه کتابی که می‌خواستم معرفی کنم، یکی مجموعه کتابی که نشر قطره منتشر کرده تو همین در واقع همین روانکاوی چیست رو، حالا دوستان اگه حالا سرچ کنن روانکاوی چیست دکتر علی فیروزآبادی سرچ کنن، یه ظاهر مشخصی داره. و نشر قطره یه مجموعه کتاب، نمیدونم فکر کنم 100 و خورده ای جلد، کتابای خیلی جمع و جور و خیلی خلاصه و خیلی انگار با زبون روان و ساده و خیلی خوبی به متخصصین و در واقع افرادی که در این زمینه در سرتاسر کشور بودن، در واقع عناوینی که کاربردی بوده در زمینه مسائل روانشناسی و روانپزشکی اینا داده شده و اونا در مورد اینها هر کدوم یه عناوین رو تألیف کردن و خیلی مجموعه به نظرم ارزشمندیه و تک تک کتاباشو میتونم توصیه بکنم که دوستان در حیطه‌های مختلف مسائل روانشناسی روانپزشکی خیلی مختصر و مفید و کاربردی و جالب. و این به طور مشخص خیلی تخصصیه، این میشه گفت تخصصی روانپزشکی روان شناسی و ایناست این کتابا. یه مجموعه هم هست، مجموعه مدرسه زندگی، حالا اگه دوستان آشنایی داشته باشن مدرسه زندگی بله اونا مجموعه کتاباش به نظرم حالا خیلیاش به جنبه مسائل روانشناسی و مسائل روانشناختی اینا میپردازه و از جمله حالا مسائل زوجی و غیره و شغلی و مسائل مختلف، اونها هم به نظر من کتابای خیلی خوبی، حالا مستقیما نمیشه گفت تخصصی روانپزشکی و روانشناسیه ولی کاملا این جنبه‌های روانشناختی رو، حالا نگیم روانپزشکی ولی روانشناختی رو، خیلی جاها شما این لایه‌ها رو می‌بینید و خیلی به نظر من کتابای کاربردی و جالبی هستش. این دو تا مجموعه کتاب، حالا به طور مشخص بخوام بگم این دو تا کتاب، روان درمانی چیست، روانکاوی چیست، این دو تا کتاب رو من حالا برای شروع اگه کسی از دوستان بخوان حالا آشنا بشن با این هیته، من این دوتا رو معرفی میکنم.
خیلی هم
خوب،
خیلی عالی، خیلی خوبن. من خوشحالم که شما هم مثل ما از پیروان آلن دو باتن هستین.
ما هم مثل شما.
آره اونم درسته.
هم
من همیشه اینا رو اشتباه میگم ولی مطلب تهش یکی،
مثل همون آتش نشان و آتش فشان میبونه، مثل اورژانس و اون یکی چیه؟ اورژانس
آژانس
به من خودم بشتم.
من حالا میخواستم اینم بگم به عزیزانی که دارن گوش میدن پادکست رو، اگر تا حالا هیچ کدوم از کتابای مدرسه زندگی رو نخوندین، کتاباش خیلی کوتاهه. حالا من خودم عادت دارم الکترونیکی بخونم، میشه 100 صفحه موبایل، حالا یعنی فکر میکنم در حد 50 صفحه کتاب چاپی باشه. یعنی واقعا فکر میکنم توی یه هفته قطعا میتونیم این کتابا رو تموم بکنیم، اما خیلی تأثیر گذارن. یعنی من خودم فکر میکنم تا الان 4-5 تاشو خوندم و کتابی که الان دستم از این مجموعه کتاب خودشناسیه. میتونم بگم یکی از اتفاقا، یعنی خوندن این کتاب مثل شرکت کردن توی یه جلسه روانشناسی یا روانکاویه. یعنی یه سری سوالایی ازتون میپرسه همون چند صفحه اول که خیلی باید راجع بهش فکر کنین و این فکر کردنه. یعنی من دیشب قبل خواب انقدر داشتم به این مسائل فکر میکردم، چقدر داره منو بیشتر واقعا با خودم آشنا میکنه که ببینم چرا الان اینجوریه، چرا این شکلیه. بر همه منم خواستم یه مهر تایید بذارم به این مجموعه مدرسه زندگی و بگم واقعا کتابای کوتاه اما به شدت کاربردی هستن که خوبه از همین فردا شروع کنین، یکیشو دست بگیرید و بخونید.
ببین آقای دکتر مهلاب یه جا هم قبلتر گفتش که اگر هزینه در واقع مشاوره زیاد هست تخفیف بگیرید، الان هم میگه که این کتابه کار روان درمانگری و اینا رو انجام فکر کنم باید یه تجدید نظری بکنیم.
آره، من مؤسسه مدرسه زندگی رو حالا اگه فالو میکنین، حالا یه سری انتشاراتی دارن که کتاب چاپ میکنن، یه سری محصولاتی هم همینجوری واسه که در کنارش میفروشن اینا، و یه سری سخنرانی ها و برنامه ها و ایونت هایی دارن. در تو خود سایتشون برین، یکی از حالا کارهای مهمی که در کنار در واقع انتشاراتشون دارن، در کنار مثلا اون سایت The Book of Lifeشون دارن و در مورد مثلا حالا چیزهای مختلفی دارن، یکی از در واقع 3-4 تا کار اصلی که میکنن ارائه روان درمانی هست. یعنی در واقع اساسا یک جایی هستن که افرادی که حالا روان درمانی ارائه میدن، اینا اونجا توی جایی حالا مثلا یه لیستی به معنی اینونتوری چیزی دارن و اونجا افراد حالا میتونن مراجعه کنن برای اینکه روان درمانگر بهشون معرفی بشه و از روان درمانی بهره بگیرن. یعنی اونها هم در واقع از مروجین روان درمانی هستن.
قطعاً این کتاب ها و منابع جایگزین شما عزیزان نیستن و اینکه ما هم، من البته مزاح کردم ولی خواستم که کدی بدم که مهلا از اون موقع داره دیگه خلاصه از نظر مالی یه کمی نمیدونم چقدر تأثیر گذاشته
نه واقعا اینطور نیست. حالا من یه چیز دیگه هم سریع میگم و آخرین برسیم به آخر این اپیزود. از همین محصولاتی که گفتین یه چیزایی دارن، یه باکس های سوالی هن. مثلا حالا ما الان چون بین فصل هم میشیم، یه بازه زمانه واسه کسایی که این اپیزود رو گوش میدن، مخصوصا کسایی که میخوان همدیگر رو بشناسن. مثلا اگه دو نفری هستن که تو برهه آشنایی با هم هستن، یه سری باکس های سوال واسه روابط عاطفی که میتونین توی اون جلسات اولی که همدیگر میبینید اینا رو از هم بپرسید و واقعا با یه سری چیزای خیلی جالبی ممکنه درباره هم آشنا بشین که شاید اگر اون سوالا نباشن روتون نشد تا چند ماه اول اونا رو از هم بپرسید.
بله.
برای همین من اون باکسرم خیلی پیشنهاد میکنم. اینجا تو آمازون هست، ایران هم همه شهر کتابا تا جایی که من میدونم دارن.
آره، دو تا مجموعه صد پرسش تو ایران، حالا من فکر کنم بیشتر از دو تا، البته اون خود مؤسسه مدرسه زندگی منتشر کرده، ولی دو تاشو در واقع در ایران ترجمه شده و موجود هست. آقای دکتر علی کاظمیان اون صد پرسش عمومیش رو و آقای دکتر علی کاظمیان به همراه همسرشون خانم دکتر لیلا عربی اون مجموعه مربوط به در واقع ریلیشنشیپ و روابط رو که رنگش قرمز رنگه، حالا اگه دوستان خواستن تهیه کنن، این رو ترجمه کردن و ترجمه خیلی خوبی هم هست و خیلی جاها در دسترس هست، یعنی کتاب فروشای بزرگ دارن اینو معمولا. آره خیلی خیلی مجموعه خیلی جالب و کاربردی هست.
تبلیغ کردیم واسه مدرسه زندگی، من الان واقعا باید من واسه آلن بفرستم اینو، آلن چون از دوستای نزدیکم خیلی.
آره
آقا ما باید یه هزینه ازش بگیریم، ولی نه واقعا چیزی که خوبه رو آدم باید
این کاری که دارن برای ما انجام میدن
تبلیغ کنه و تعریف کنه.
خیلی هم عالی.
من فکر کنم دکتر خیلی داره به درازا داره میکنه صحبت، ما دوست داریم که شما هم انقدر خوش صحبت و در واقع هی همینجوری حرف تو حرف میاد.
من میخواستم ازتون قول بگیرم همینجا که تو فصل بعدی هم یه اپیزود همراه مون
باشه. حتما بهتون زحمت بدیم.
حتما خوشحال میشم.
و ناچاریم که به انتهای این اپیزود برسیم، ولی مثل همیشه دوست داریم که اپیزود رو با موسیقی که همراه عزیزمون هستن معرفی بکنن. موسیقی که شاید این روزها شما بیشتر بهش گوش میکنید دکتر چی هستش؟
من یه موسیقی این یه سریالی حالا اینجا تو ایران خیلی در چند ماه اخیر خیلی پرطرفدار حالا میشه گفت بود،
درست،
میخواهم زنده بمانم.
بله.
یه موسیقی تیتراژش رو آقای همایون شجریان میخونه.
همایون عزیز. بله.
آره. و من شاید حالا بگم الان اولین چیزی شما پرسیدین، اولین چیزی که به ذهنم آمد اون بودش.
خیلی عالی. بله. بله.
خیلی عالی. مرسی از شما. خیلی ممنونیم آقای دکتر ثاقبی عزیز بابت زمانی که دادین، بابت مطالب خیلی ارزشمندی که با ما به اشتراک گذاشتین. خوشبختانه قولم ازتون داریم که تو فصل بعدی بخوایم بازم بله. همراهتون باشیم و مرسی. و چه اپیزود آخری شد. من خیلی 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 خودم لذت بردم از این اپیزود و بازم خیلی ممنونیم که همراهمون بودید.
سلامت باشین. منم خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم و خیلی خوشحال میشم که در آینده هم بازم با هم دیگه گفتگو کنیم و مجدد خدمت همه مخاطبینتون عرض ارادت دارم و امیدوارم که این گفتگو براشون مفید باشه.
حتما همینطور. متشکرم آقای دکتر. پس تا یک اپیزود دیگه.
بدرود.
آسمان ابری از آفاق چشمانم بپرس، ابر بارانی از اشک چوبارانم بپرس، تخته دل در کف امواج غم خواهد شکست، را از سینه سرشار طوفانم بپرس، در همه لوح زمیرم هیچ نقشی جز تو نیست، آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم، گر نداری باور